که بار مسئولیت مجدداً با اعتماد مردم بر دوش ما هست، من وظیفه سنگین تری دارم.
بله.
اون جهادی رو هم که مقام معظم رهبری بهش اشاره کردن، از این زاویه نگاه بکنیم که قرنهاست ملت ایران در حال یک مبارزه است. ما در دوره‌های مثلا می‌بینیم که افرادی نظیر سید جمال الدین اسدآبادی به دنبال این بودن که در ایران یک تحولی رخ بده، در دنیا امت اسلامی با هم دیگه متحد بشن، و یا در دوره مشروطه می‌بینیم که جهادی در این جهت در قالب یک نهضت از سوی علما و مجتهدین طراز اول دنبال شد، و بعدن می‌بینیم که در انقلاب اسلامی چه اتفاقی افتاد، چه جهاد دفاعی صورت گرفت برای اینکه اولا انقلاب پیروز بشه، بعدش انقلاب در معرض آسیب دشمنان بود و عده‌ای جان خودشون رو در کف دست گرفتن، رفتن جبهه‌ها و در این مبارزه پیروز شدن. بعد از اون جهاد دفاع از کشور باز هم ادامه پیدا کرد، جهاد دفاع از حرم‌ها رخ داد. شما در عراق رو ببینید، در سوریه رو ببینید، ایرانی ها مشارکت داشتن، ایرانی ها نقش آفرینی کردن.
بله.
ولی جهاد همین الان در سطح بین المللی در حال انجام، غزه در جلوی دیدگان ماست، یمن و جهادی که یمنی ها دارن، و بالاخره اقداماتی که انجام شده برای کوتاه کردن دست سلطه‌گران، قاعده نفی سبیل که یک رویکرد قرآنی است، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این که تسلط بیگانگان و اجانب و کفار بر جامعه ما، بر جوامع همراستای ما محقق نشود، و بلکه برعکس ما بتونیم در سطوح مختلف محلی و ملی و بین المللی و منطقه‌ای دست برتر رو داشته باشیم. این جهاد داره ادامه پیدا میکنه، مردم ایران به خوبی متوجه این هستن که ما در شرایطی داریم حرکت به سمت جلو و روی کرده تمدنی میکنیم که بالاخره رسیدن به آرمان‌ها، رسیدن به اهداف، رسیدن به قله سختی هایی داره. یکی از اونها تقویت بنیه درونی کشوره، یکی از اونها تقویت بنیه درونی امت اسلامی، و خب انتخابات در همین راستاست، یعنی
بله.
انتخابات قوی تر کردن ملت. امروز شما نگاه بکنید رسانه های بیگانه حدود یک سال حداقل بود که داشتن آیه یأس میخوندن، یک سال بود داشتن تلاش میکردن که ایرانی ها پای صندوق رای نرن، یک سال بود که اونها رونق انتخابات رو به عنوان یک هدف گذاری رفته بودن تا بیرونق بشه. بالاخره این جنگ و حجمه رسانه‌ای که در قالب های مختلف از هنر گرفته تا ابعاد دیگر رسانه‌ای رو هم استفاده کردن برای این کار، و چهره‌های رسانه‌ای رو هم استفاده کردن، کارهای عمیق جنگ ترکیبی رو انجام دادن، دیدیم که اونها به نتیجه نرسیدن.
بله.
و الحمدلله ملت ایران موفق شد در یک فضای کاملا امن بدون هر گونه حاشیه امنیتی و در یک فضای کاملا رقابتی، یعنی واقعا همه دیدگاه ها و رویکردها اون عرصه انتخابات رو فکر میکردن نماینده دارن، کاندیدا دارن.
بله.
و دیدید شورای محترم نگهبان هم خیلی با سعی صدر این موضوع رو پیش برد، با حوصله پیش برد، عمدتا افراد تایید شدن، مردم هم پای صندوق حضور پیدا کردن. البته ممکن است همون هایی که پای صندوق حضور پیدا کردن به مثلا من رأی دادن یا دیگری رأی دادن، گلایه هایی هم داشته باشن که همزمان گلایه هاشون رو دارن به نماینده منتخبشون هم میگن.
بله. آقای دکتر مقتدایی، آراء مردمی و تکیه به آراء مردمی چه نقشی میتونه در تحکیم مردم سالاری دینی داشته باشه؟ این نکته‌ای که مورد تاکید رهبری معظم انقلاب هم بوده.
ببینید مردم سالاری یعنی اینکه مردم خودشون نقش آفرینی بکنن. آخه ببینید نظام‌های دیکتاتوری، نظام‌های توتالیتر، نظام‌هایی که بسیار بسته عمل می‌کنن، خودرأیی در اونها زیاده، که در منطقه ما، در همین کشورهای مجاور ما هم بعضا میتونیم اونها رو ببینیم. اینها نوع نگاهشونه که یک نفر تصمیم میگیره، در زمان دوره طاغوت هم همینجور بود در ایران.
بله.
اما الان شما نگاه بکنید رهبری رو ملت انتخاب میکنن به واسطه یه مجلسی که خودشون انتخاب کردن در قالب خبرگان رهبری.
بله.
نمایندگان تصمیم گیرندهی که قانون وضع میکنن یا نظارت میکنن که قانون نقض نشود و اشکالات قانونی کشور رو مرتفع میکنن، مستقیما توسط مردم انتخاب میشن. بله. رئیس جمهور که اجرا کننده قانون هست و قوه در واقع اجرایی کشور رو راهبری میکنه، توسط مردم انتخاب میشود. حتی در جمهوری اسلامی این تا پایین ترین سطوح اداره امور یعنی در روستاها و دهیاری ها هم توسط خود مردم انجام میشه و انتخابات شوراهای شهر و روستا با نظارت نمایندگان ملت در مجلس برگزار میشه. این نشون میده که اساس این کشور بر نگاه جمعی و رأی عمومی است و این در کمتر کشوری مبتنی بر رویکردهای دینی داره محقق میشه.
بله.
شاید ندرت فقط توسط جمهوری اسلامی الان داره این کار انجام میشه. در یک جامعه دینی و در یک مجموعه ای که مردم مبتنی بر مفاهیم و ارزش‌های اسلامی هستن، مردم خودشون سالار خودشونن و از این جهت گفته میشه که مردم سالاری دینی، یعنی ما از یک سو مفاهیم و ارزش‌های اسلامی رو در قالب قانون آوردیم و از سوی دیگر مردم هستن که همه ساختارهای تقنین یعنی قانونگذاری و مجریه یعنی اجرا و عملیات و البته در ساختارهای قوه قضاییه هم به تناسب کار خود شوراهایی تعریف شده.
بله.
که اوایل انقلاب شورای عالی قضایی هم داشتیم که بعدن با تغییراتی همین الان هم شوراهایی در مجموعه قوه قضایی حضور دارن که بروز و ظهور فعالیت‌های اونها مبتنی بر امری است که اگرچه تخصصی است اما شورا هم در اون نقش دارن.
خیلی متشکرم آقای دکتر مقتدایی عزیز.
آقای عبیلی، من از جناب عالی و همه همکارانتون در رادیو گفتگو صمیمانه متشکرم.
عزیزین.
به ملت ایران بابت این پیروزی حضور اثرگذارشون در انتخابات و برگزاری یک انتخابات بسیار مقتدرانه تبریک میگم.
الهی که زنده باشین. ما هم به شما تبریک میگیم، آرزوی توفیق داریم براتون و انشالله که همچنان مقتدرانه در مسیر رفع مشکلات مردم در مجلس 12 قدم بردارید.
اطمینان خاطر میدیم که مجلس 11 که در حال تمام شدن هست داره فعالیت میکنه. مجلس 12 انشاءالله با قوت و دوراندیشی و تدبیر و قدرت بیشتری فعالیت خواهد کرد به امید خدا
انشاءالله. خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون. به ما بفرمایید که با توجه به حماسه مردم در 11 اسفند، شما از نماینده های منتخب در مجلس 12 چه انتظاری دارید؟ 30,010,35. آقای جعفری از مشهد گفتند که مغرور به نقاط قوت کشور نشن و به رفع نقاط ضعف بپردازن، از جمله آلودگی هوا، تصادفات جاده‌ای، بی‌ارزشی پول ایران، تورم، کسری بودجه، بیکاری، سن بالای ازدواج، مسکن و مشکلات دیگه‌ای که در کشور وجود داره. آقای عبدالصمد باقری گفتن که انشاءالله که در خط اسلام و قرآن قدم بردارن و وطن دوست داشتن و معیشت مردم رو با کمک دولت تسهیل بکنند و از قیمتها کم بکنند. آقای محمدی از کرج گفتن همه قولهایی که دادن عمل بکنن و همه اموال منقول و غیر منقول خودشون و اقوام و نزدیکانشون رو گزارش بکنن و شفاف سازی بکنن و هیچ جایی برای هیچ سوالی باقی نگذارن. شما به ما بگید که با توجه به حماسه مردم در 11 اسفند شما از نماینده های منتخب در مجلس 12 چه انتظاری دارید؟ 30,000 + 35 جنگ در اتاق جنگ رژیم صهیونیستی موضوع گفتگوی من در این بخش خواهد بود. مهمان من در این بخش جناب آقای اصغر زارعی کارشناس مسائل غرب آسیا هستند. آقای زارعی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای عبیری بنده خدمت جناب عالی شنوندگان خوب برنامه بدون خط خدایی عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. استعفای تعدادی از افسرهای رده بالای امنیتی رژیم صهیونیستی چه پیامی داره آقای زارعی؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید، ببینید امروز ما وارد ششمین ماه جنگ و نبرد الاقصی شدیم که متاسفانه باید گفت که جنایات و کشتار بی‌رحمانه رژیم جدید صهیونیستی بر علیه مردم بی‌دفاع در باریکه غزه به گونه‌ای شده که افکار عمومی جهان رو به خشم و نفرت وادار کرده و یک گفتمان جمعی و یک گفتمان جهانی رو بر علیه این خشونت و نسخوشی برانگیخته. از طرف دیگه سماجت و لجاجت شخص آقای نتانیاهو برای تداوم این جنگ افروزی و این جنایت و نسخوشی باعث شکاف و اختلاف شدید در بین مقامات ارشد هم سیاسی و خصوصا نیروهای ارشد امنیتی این رژیم شده و باعث فرسایش توان و امکانات هم ارتش و هم نیروهای اطلاعاتی امنیتی شده که همونطور که اشاره فرمودید دریاسالار هاران سخنگوی ارتش رژیم جدید صهیونیستی رسما استعفای خودش رو اعلام کرده و این در ادامه روند استعفاهایی بوده که در مقامات عالی رتبه هم کابینه رژیم جدید صهیونیستی و هم در سایر رده‌های سیاسی و امنیتی ادامه داشته و این روزها آمار اخبارش از شبکه‌های مختلف رژیم جدید صهیونیستی ما میشنویم که روند استعفاها و مخالفت‌های جدی و همونطور که اشاره دقیق فرمودید جنگ قدرت در بین مقامات رسمی رژیم جدید صهیونیستی شدت گرفته. سفر آقای کانت به ایالات متحده آمریکا باعث خشم و عصبانیت شخص آقای نتانیاهو شده. سماجت و لجاجت آقای نتانیاهوی فاسد که به هر حال ما شاهد هفته‌های متوالی اعتراضات شهروندان سرزمین‌های اشغالی بر علیه تبهکاری‌ها و فساد شخص آقای نتانیاهو و کابینه فاسد او بودیم، همچنان هم در دوران قبل از این نبرد الاقصی و هم در زمینه این چند ماهی اخیر هم وجود داشته. مخالفت‌ها و اعتراضات بسیار شدیدی که خانواده‌های اسرای رژیم جدید صهیونیستی که در اختیار مقامات قرار گرفته و هیچ گونه اقدامی از طرف کابینه فاسد آقای نتانیاهو صورت نمیگیره، اهداف سگانه ای رو که بر روی اون آقای نتانیاهو اصرار داره که در واقع یکی نابودی حماس، آزادسازی اسرا و کوچاندن مردم غزه از غزه به مناطقی در جنوب رفح و یا سرزمین های صحرای سینا و امثال، هیچ کدوم محقق نشده و همچنان مقامت زنده است و با تمام توان خودش در برابر این جنایات ایستادگی کرده و توان خودش رو حفظ کرده.
خب بحث آتش بس در این شرایط چطور داره دنبال میشه؟
همین عدم مقاومتی، عدم در واقع واکنش درستی که از ناحیه رژیم جدید صهیونیستی و خصوصا شخص آقای نتانیاهو داره دنبال میشه. حتی فشار دولت ایالات متحده آمریکا به شخص نتانیاهو باعث نشده که این شخص عقب نشینی بکنه و همچنان بر خواسته های غیر معقول خودش از حماس و مقاومت اصرار داره و همین باعث شده که مذاکراتی که حتی طی یک دو هفته اخیر برای برگزاری آتش بس چند هفته‌ای در دستور کار بوده با خواسته‌های نامعقول همچنان لاینحل باقی بمونه و با کشتار و اقدامات جنایتکارانه که در مناطق مختلف نوار غزه و خصوصا بر علیه چادرهایی که در واقع مردم بی‌دفاع در منطقه جنوب غزه در رفح برپا کردن و جنایتی که انجام میشه، برای باعث شده که نفرت و انزجار روز به روز بیشتر بشه. و
آقای زارعی الان آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه هم برای حضور در اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در جده هستند.
بله.
از این نشست و نتایج این نشست هم در خصوص وضعیت غزه می‌فرمایید؟
خب همونطور که اشاره فرمودید آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه با تقاضای دولت جمهوری اسلامی ایران برای نشست اضطراری و فوق‌العاده در واقع سازمان همکاری اسلامی درخواستی رو دادن که بلافاصله مورد قبول واقع شد و در مرکز این سازمان در جده این نشست با حضور وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری بناس برگزار بشه. دیگه امروز آقای امیر عبداللهیان با آقای بن فرهاد وزیر خارجه عربستان سعودی دیدار اختصاصی رو داشتن که مسائل مختلفی رو خصوصا در خصوص چگونگی همکاری برای پایان دادن به این جنازه، برقراری آتش بس در نوار غزه و کمک به مردم فلسطین مذاکرات صورت گرفته که ادامه این موضوع و هدفی که برای این نشست در نظر گرفته شده حتما در نشست عمومی که فردا برگزار خواهد شد به طور وسیع و کامل دنبال خواهد شد. اما باید گفت متاسفانه همونطوری که شاهد بودیم طی 5 ماهی که از جنگ سپری شده و ما امروز وارد در واقع 151 دومین روز آغاز نبرد هستیم، اقدام مؤثر و عملی رو از نایه برخی از کشورهای اصلی عضو سازمان همکاری مثل عربستان یا مصر یا برخی از کشورهای دیگه نیستیم و هیچ گونه مساعدت و کمکی صورت نمیگیره. صرفا چند کشور خاص هستن که کمکهایی رو در نظر گرفتن، ولی دولت‌های عرب و خصوصا کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و برخی از کشورهای عرب منطقه همچنان با سکوت و حتی کمک و ایجاد کوریدور برای عبور کاروانهای زمینی امدادرسان و یا کالا و موادی که برای رژیم جدید صهیونیستی داره ارسال میشه در کمک اونها هست. متاسفانه هیچ گونه خوشبینی و یا نگاه مثبتی ما به این نشست نداریم. بازتاب رسانه‌ای میتونه داره.
خیلی ممنونم از شما زارعی، زنده باشید، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا حافظ. شما خواستیم به ما بفرمایید که با توجه به حماسه مردم در 11 اسفند شما از نمایندگان مجلس 12 چه انتظاری دارید؟ 30,010,35 سرکار خانم زهرا پیری از شمیران گفتن که انتظار ما اینه که عدالت در همه زمینه ها برقرار و حاکم باشه. کاشت 1 میلیارد درخت از ایده تا اجرا، موضوع گفتگوی من در بخش پایانی گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب هست. آقای تقیه شعبانیان معاون جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مهمان من هستند. آقای شعبانیان سلام به شما، شبتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و ملت عزیز شریف ما در سراسر کشور در خدمت هستم.
آقا طرح کاشت 1 میلیارد درخت چقدر پیشرفت داشته تا الان؟
خب اجازه بدید من تبریک عرض کنم هفته منابع طبیعی رو خدمت مردم عزیز ما که در این 1 میلیارد درخت واقعا مشارکت داشتن و امروز هم روز درختکاری هست. خدمت عرض کنم که طرح 1 میلیارد تحت عنوان طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت در واقع با دستور رئیس محترم جمهور که در شهریور ماه 1401 بود و به دنبال اون با تأکید مقام معظم رهبری که در 15 اسفند ماه 1401 بود، مبنی بر این که هر ایرانی اگر 3 نهال بکارن این طرح محقق میشه، خیلی جدی در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی کشور کار شروع شد و طور برنامه‌ریزی شده که هر سال حدود 250 میلیون نهال تولید و کاشت بشه، حالا با هدف کاهش در واقع معضلات زیست محیطی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از گسترش بیابان‌ها، پاسخگویی بخشی از نیاز چوبی کشور و همچنین افزایش و ارتقای سرانه فضای سبز در کاشی شهرها و در داخل شهرها این کار شروع شد. خوشبختانه در سال اول اون 250 میلیون نهالی که برنامه‌ریزی شده بود در واقع تولید شد و در مجموع آماری که الان دستمون هست در مجموع گونه‌های جنگلی، فضای سبزی، بیابانی و زراعت چوبی به علاوه حدود 62 میلیون نهال هم نهال مثمر باقی که در معاونت باغبانی در واقع تولید شد، مجموعاً حدود 300 میلیون نهال در کشور در سال 1402 در بخش خصوصی و دولتی با مشارکت اقشار مختلف مردم تولید شد.
بله.
در واقع در تولید نهال برنامه عقب نیستیم. در واقع الان هم فصل کاشت هست، بودن چند ماهی که شروع شده، ولی اوج فصل کاشت معمولا در اسفند ماه تا نیمه فروردین ماه هست که گاهن حالا در بعضی استان‌ها ممکنه تا نیمه اردیبهشت ماه یا حتی تا اواخر اردیبهشت ماه هم ادامه پیدا بکنه.
بله.
تا کنون در جهت کاشت این نهال حدود 37 میلیون خورده، یا نزدیک به 40 میلیون، امروز ما آمار هنوز نگرفتیم، حدود 40 میلیون میشه گفت که در بخش دولتی با مشارکت مردمی کاشته شد و حدود 40 میلیون هم در بخش خصوصی کاشته شد. در واقع
یعنی تا الان 80 میلیون درخت کاشته شده.
عمدتاً در زراعت چوب هستن بخش خصوصی که تولیدشون عمدتاً در زراعت چوب هستن، الان بخشی برای گونه‌های فضای سبزی هست.
ما افق زمانی داریم برای رسیدن به اجرای طرح کامل 1 میلیارد؟
بله، این طرح یک طرح 4 ساله برنامه‌ریزی شده که سال 250 میلیون نهال تولید و کاشت.
ما متوجه این که الان 1 سال از این طرح گذشته و ما تازه 80 میلیون درخت.
من عرض کنم که ببین این 80 میلیون که تو نهال که به از کافی تولید شد و این 80 میلیون هر روزی 4-5 میلیون 10 میلیون اضافه میشه. ببین الان فصل کاشت هست، روزانه به این آمار اضافه میشه.
من متوجه شدم، یه بار دیگه میفرمایید؟
درسته،
80 میلیون.
بله 80 میلیون الان، ولی هر روز به این آمار اضافه میشه.
بله.
این الان فصل کاشت هست، این تا حالا تولید میکردیم معمولا. الان اوج فصل کاشت هست.
ما در سال اول به اون عدد 250 میلیون میرسیم یا خیر؟
بله، من در مورد ببین دو بخش هست، یکی تولید نهال هست که رسیدیم. بله. یکی کاشت نهال، یعنی تو نهالی که در نهالستان تولید شد باید منتقل بشه به عرصه جنگلی یا به طور کلی عرصه کاشت.
بله.
الان در این بخش هستیم که داریم منتقل میکنیم و تا حالا حدود 80 میلیون در بخش خصوصی و دولتی در مجموع همین حدود انتقال شد، یعنی از نهالستان منتقل شد به بخش خصوصی و روزانه این آمار تغییر میکنه. هر روز 4-5
شهریور سال گذشته مصوب شد، درسته؟
این تر در شروع تر از ابتدای 1402 هست. این در شهریور گذشته سال 1401 رئیس محترم جمهور دستوری مبنی بر اجرای چنین طرحی دادن.
بله.
مقدمات کار فراهم شد، طرح تهیه شد، در واقع مسائل فنی طرح مطالعه شد، بررسی شد، جنبندی شد.
اجراش از کی آغاز شد؟
بله، به دنبال فرمان، در واقع به دنبال تأکید مقام معظم رهبری در 15 اسفند ماه سال 1401 این طرح به طور جدی برنامه‌ریزی شد و اجرا شروع شد.
خب پس در واقع اون چی که من گفتم درست بود، این که ما 1 سال از آغاز طرح گذشته،
بله،
ما در سال اول هنوز به اون سقف 250 میلیون نرسیدیم، وارد سال دوم شدیم. خب ما هنوز
سال اول 250 میلیون نهال تولید شد و الان فصل کاشت نهال هست و برای فصل کاشت نهال که در سال 1402 است که معمولا ما این سال رو زراعی میگیریم.
تا کی ادامه داره فصل کاشت؟
این فصل کاشت تا نیمه اردیبهشت ما ادامه داره.
خب ما ظرف این دو ماهی که فرصت داریم آیا میتونیم اون
روزانه برش کردم رو ما روزانه آمار میره بالا، هر روزی 4 میلیون 5 میلیون 6 میلیون کاشت میشه. الان آمار روزانه هست در بخش مختلف، لذا مثلا آمار امروز که میگیم با فردا متفاوت هست.
آقای شبانی من هنوزم جواب سوالمو نگرفتم. بله. جواب سوال من اینه که تا نیمه اردیبهشت که شما میفرمایید فصل کاشته.
بله.
آیا ما به اون آمار 250 میلیون درختی که باید در 1 سال کاشت بشه میرسیم؟
بله،
زمان بندی.
بله.
و برنامه‌ریزی
بله.
در این مبنا
طوری هستش که میرسیم. من خدمت عرض میکنم، ببین ما الان حدود 240 میلیون نهالی که در حوزه منابع طبیعی تولید شد،
بله،
از این میزان حدود همه نهال ها قابل انتقال نیستن، حدود 160-170 میلیون نهال همین هلوهوش منتقل میشه به عرصه کاشت.
بله.
چون بقیه نهال‌ها باید یک سال یا دو سال بمونن در نهالستان.
بله.
که از نظر سن و از نظر اندازه به یک حدی برسن.
بله.
که در عرصه موفق باشن.
بله.
این یک بخشه. حدود 60-62 میلیون نهال هم که در معاونت باغبانی در وزارت جهاد کشاورزی تولید شد.
بله.
همه این نهال‌ها تا کنون منتقل در حال منتقل و منتقل میشن تا در 15 روز دیگه شد.
من یه سوال دیگه هم بپرسم چون زمانمون خیلی محدوده.
بله. مجموعاً بله.
یه بخشش موضوع کاشت. خب اصل این طرح و اصل این پروژه
بله.
بسیار مفیدیه برای کشور.
بله.
یک بخش تولید و کاشت نهاله. بحث دوم پیشگیری از قطع غیر مجاز درخت است.
بله.
آیا برای اون موضوع هم اقدام جدی و عملیاتی صورت گرفته؟ چون حیف دیگه.
بله.
این همه زحمت کشیده میشه، نهال تولید میشه، کاشت میشه، از اون طرف درخت ها غیر مجاز و غیر قانونی.
بله.
قطع
میشه. یک نهالی که کاشت میکنیم شاید چند صد سال 200 سال طول بکشه تبدیل بشه به یک بلوطی که در جنگل زاگرس هست.
بله بله بله.
طبیعتا این رو ما باید در نظر بگیریم و سازمان تمام تلاشش رو در این گذاشته که بتونه از جنگل‌هایی که وجود دارن، از جنگل‌های طبیعی، از همون درختانی که طبیعی در جنگل هستن محافظت بکنه و آنها قطع نشن. ولی علی‌رغم این که تمام تلاش رو بکنه باز این اتفاق میفته. ببین اینجوری نیست که من بگم
ولی باید به نظر میاد که
ولی خب تمام تلاش هم از نظر تکنولوژی روز، فناوری روز داره استفاده میکنه، هم از نظر قربانا، ولی باز با همه این احوال این اتفاق رو ما شاهدش هستیم. متأسفانه قطع درختان.
متشکرم از شما شعبانی.
ممنون.
شبتون بخیر. خدا
نگهدارتون. شبتون بخیر.
زنده باشید. شکرم از این که امشب هم شنوندهی بدون خط خوردگی رادیو گفتگو بودی. تا فردا شب شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید امیری. شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امشب. آنچه تقدیم به شما شد برنامه بدون خط خوردگی، امیدوارم هستیم مورد توجهتون واقع شده باشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شماست.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان.